Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai ve mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Amdetü Salik ve Uddetü Nasik residin bir celeseyi 26 ki baz der bab sıfat-ı salat hastim. ثم يركع سپس رکوع می کند و اقله ان ينحني و کمترین آن یعنی کمترین رکوع آن که منحنی شود خود را خم کند بحيث لو اراد ودع راحتيه على ركبتيه بگونه ای که اگر اراده کند بخواهد گذاشتن دو کف دستش على ركبتيه بر دو زانویش مع اعتدال الخلقته همراه معتدل الخلقه بودن لقدر قادر است میتواند. پس این کمترین رکوعه که به شخص محسوب بشه که او داره رکوع میکنه. کمترین آن اینه که دو کف دستش به زانوش برسه. اما اگر نه اومد مقداری خودشو خم کرد که دو کف دستش به رانش فقط میرسه، به زانوش نمیرسه. خب این میگیم این حالت هنوز حالت قیامه، یعنی حالتیه که سوره فاتحه بخوایم بخونیم صحیح میشه، اما رکوع هنوز محسوب نشده. رکوع اینه که یک مقداری باز خودشو بیشتر خم بکنه تا اینکه دو کف دستش به زانوهاش برسه، تا اینکه رکوع براش محسوب بشه و این رکن به جا بیاد، البته با چیزهای دیگری که انشاءالله خواهیم خون. و تجب و همراه معتدل الخلق بودن، یعنی دست چه کسی برسه به زانو، کف دست چه کسی؟ کسی که معتدل الخلق است، نه کسی که زیاد دستش درازه و نه کسی که دستش زیاد کوتاهه. چون که اگر کسی دستش زیاد هم دراز باشه از معتدل الخلق بودن خارج شده، خب ممکنه که اصلا خودشو خم نکنه، دستش به زانوش برسه. نه، این مد نظرمون نیست. یا اینکه دستش کوتاه باشه که اینقدر خودشو خم بکنه که تا اینکه کف دستش به زانوش برسه، این هم مد نظر نیست. مد نظرمون تقریبی کسی که معتدل الخلق باشه، یعنی اونی که دستش زیاد بلنده، میگیم که شما که دارید میخوای رکوع بکنید، کمتر رکوع شما دست شما محسوب نیست، چون که دست شما که بخوای به زانوت بزنی هنوز در حالت قیامی. ما در نظر میگیریم دست کسی که معتدل الخلق باشه. خب پس منظور از معتدل الخلق بودن اینه. و تجب الطمأنینة و واجب میشود آرام گرفتن در رکوع. آرام گرفتن خودش واجبه. و اقلها سکون بعد حرکتی، و کمترین آن سکون هست بعد از حرکتش. کمترین اینه که وقتی که از قیام میاد به رکوع، اعضای بدنش در رکوع آرام بشه، از حرکت باز بمونه و بعد به اعتدال بره. این کمترین رکوع هست. اما اگر کسی از قیام اومد به رکوع هنوز اعضای بدنش از حرکت وانشتاده، دوباره فوراً و بلا فاصله بلند شد به اعتدال، خب رکوع براش محسوب نمیشه و این رکن به جا نمیاد، و رکنی در نماز به جا نیاد، نماز انسان صحیح نیست. و ان لا یقصد به هویه غیر رکوع، و آن که قصد نکند به پایین رفتنش غیر رکوع را. پس نباید تعریفی چرخ دهنده‌ای باشه در میان. مثلا در قیام بخواد آیه‌ای بخونه که سجده تلاوت داره، مانند آخر آیه اقرا بسم ربک الذی خلق که میخونیم وسجد واقترب. خب سنته که انسان سجود بکنه. خب قصد سجود کرد، یک مقداری خودش رو خم کرد، خب سجود تلاوت که سنته، یعنی اگر انسان انجام نده نمازش باطل نمیشه، خودش رو خم کرد که سجود تلاوت انجام بده، در اثنای رکوع رسید، خب یهویی نیتش تغییر کرد، گفت که من سجود تلاوت نمی کنم. خب همینو پس الان در حالت رکوع هم همین دیگه تو رکوع میمونم و سبحان ربی العظیم میگم و رکوع هم هست همین. خب این محسوب نمیشه، باید دوباره باز بگرده به قیام و دوباره رکوع بکنه. چرا؟ چون که پایین اومدنش برای رکوع نبود. پس صارفی وجود داشت، چرخ دهندهی وجود داشت، پایین رفتنش برای سجده تلاوت بود. پس و ان لا یقصد به هویه غیر رکوع، آن که قصد نکند به هویه به پایین رفتنش غیر از رکوع را. و اکمل الرکوع ان یکبر رافعا یدیه، و کامل ترین رکوع آن که تکبیر بیارد رافعا یده، در حالی که دو دستش را بلند می کند. بلند کردن دو دست برای رفتن به رکوع، الله اکبر گفتن برای رفتن به رکوع سنته. و یبتدو رفع مع تکبیره، پس آغاز می کند، ابتدا می کند بلند کردن دو دست را همراه تکبیر. یعنی الان تو قیام داره سوره رو می خونه، اون سوره رو تمام کرد میخواد به رکوع بره، خب به همراه الله اکبر گفتن دستاشو بلند میکنه، به همراه الله اکبر گفتن. فاذا حاز کفاه منکبیه انحنا، پس هرگاه محاذات شد، برابری کرد کفاه و دو کف دستش منکبیه به دو دوشش، انحنا پایین میره، خودش ببخشید خودش خم میکنه، انحنا این خودش خم کردن، خودش خم میکنه برای رکوع. پس چه زمانی میره به رکوع و چه زمانی الله اکبر میگه؟ میگه الله اکبر زمانی میگه که دستاش داره بالا میبره، به همراه الله اکبر گفتن دستاش رو میبره بالا تا برابر دودوشش که انگشتانش کف دستش به طرف قبله است و انگشتانش بازه، به هم چسبیده نشده، و وقتی که کف دستش به دودوشش رسید، خب به همراه پایین انداختن، پایین میندازه دستاش رو و به همراهش میره به رکوع. و یمد تکبیرات الانتخالات، و میکشد تکبیرات انتخالات رو. خب قبلا اشاره کردیم که دو نوع تکبیری که داریم در نماز، یکی تکبیرت الاحرام هست و دیگر تکبیر انتخالات. تکبیرت الاحرام همون تکبیر اولی است، تکبیر خودش یعنی الله اکبر گفتن، احرام یعنی اینکه یک چیزهایی بر انسان حرام میشه. پس تکبیر اولی که ما وارد نماز میشیم به وسیله اون الله اکبر گفتن ما وارد نماز شدیم، یک سری چیزها قبلا بر ما حلال بود، الان حرامه، نمیتونیم بخوریم، بنوشیم، صحبت بکنیم با دیگران، اینها دیگه تمام دیگه نمیشه انجام داد. پس این تکبیر اولی شد تکبیرت الاحرام. و تکبیرات بعد که تو نماز میگیم تکبیرات انتقالات، ما منتقل میشیم از رکنی به رکن دیگر با این تکبیرات، از قیام میریم به رکوع الله اکبر میگیم، از رکوع میریم به از اعتدال میریم به سجود الله اکبر میگیم، از سجود بالا میایم الله اکبر میگیم. پس اینا تکبیرات انتقالات گفته میشه. تکبیرات انتقالات سنت باز که کشیده بشه، همون گونه که امام شافعی رحمه الله هم میگه، تا اینکه انسان در نماز سکوتی نداشته باشه، کل نماز محل ذکر و قرائت. پس وقتی تو قیامیم الله اکبر میگیم، الله اکبر رو میکشیم به طرف و به رکوع، یعنی در اثنای رکوع رفتن ما الله اکبر رو میکشیم، تا اینکه جایی در نماز نباشه، وجود نداشته باشه که ما ذکری نگیم. خب اینها کاملترین رکوع هست. و یدعا یدیه علی رکبتیه، و آنکه بگذارد دو دستش علی رکبتیه بر دو زانوش، مفرقت الاصابع، انگشتانش در حالی که انگشتانش مفرق هست، بازه، یعنی انگشتان به هم چسبیده نیست. و یمد ظهره و عنقه. و دقت بکنیم در اینی که ما میگیم انگشتان بسته باشه، یعنی به هم دیگر چسبیده باشه به هم دیگر، یا اینکه انگشتان از هم دیگر فاصله بگیره. دقت بکنیم در آنجاهایی که از نصف به بالا، یعنی حالتهای قیام و رکوع، انگشتان بازه، ولی از رکوع دیگه به پایین تر، اونجایی که نشستنی هاست، سجوده، انگشتان به هم چسبیده است. این قاعده رو فراموش نکنیم. سنته که در از نصف بالا، یعنی هنگام قیام و رکوع، انگشتان باز باشه. مثلا ما تکبیر میگیم در قیام، الله اکبر میگیم، خب انگشتان بازه. رکوع میخواییم بکنیم، دست ها بر زانو قرار میدیم، انگشت ها از هم فاصله هست، فاصله داره، نچسبیده به هم. اما وقتی که میخواییم بنشینیم در جلوس بین دو سجده، یا برای تشهد میخواییم بنشینیم، خب دستمون، انگشتمون به هم چسبیده است. میخواییم سجود بکنیم، که انشاءالله باز خواهد آمد و در تشهد هم خواهد آمد، وقتی میخوایم سجود بکنیم، کف دست بر زمین گذاشتیم، انگشتان به هم چسبیده است، انگشتان از هم فاصله نداره. خب و یمد ظهره و عنقه، و میکشد کمرش رو و گردنش رو، یعنی کمر انسان و گردن انسان صاف باشه، به صورت ال، به زبان انگلیسی ال ما چگونه می نویسیم، یعنی رکوعش چنین باشه. پس کمرش که حالت ال پیدا بکنه باید کشیده باشه به طرف جلو، و گردنش هم همینطور. پس به صورت ال انگلیسی یا زاویه 90 درجه، خب رکوع کامله. پس گردن خودش رو خم نمیکنه به طرف پایین، یعنی پایین خم بکنه، نه، صافه. یا کمر خودش رو خم نمیکنه، بلکه صاف قرار میده. و ینصب ساقیه، و ساق خودش رو نصب میکند، میکارد، یعنی این که زانوش رو خم نمی کنه انگام رکوع، زانو هم خم نشه، بلکه زانوی انسان صافه. پس مراد از ساق، دو ساق خودش رو صاف می کنه، نصب می کنه و می کاره، اینه که زانو، دو زانوی انسان خم نشه به طرف جلو. و یجافی مرفقه عن جنبه، و دور می کند مرفقه، دو مرفق خودش، یعنی دو آرنج خودش، از دو پهلویش. و تدم المرأت، و زن جمع می کند. پس مرد هنگامی که رکوع می کنه، یک مقداری دو آرنجش از دو پهلوش فاصله می گیره. خب از سنته، ولی زن نمی چسبونه دو آرنج خودش رو به قسمت های پهلوی بدنش و زانوهاش رو میگیره، سنته که خودش رو جمع بکنه. خب تو جمع کردن زن بدن خودش را تو رکوع تو سجود، خب سلفمون همه اینو گفتند، اما امروزه عده‌ای پیدا شدن که نه، چرا یعنی فرق باشه تو نماز بین زن و مرد؟ یعنی گویا از غربیانی که میگن که زن، شما مسلمانان زنان رو با مردان یعنی فرق بینشون قائل میشید و زن رو زندان میکنید، زن رو فلان میکنید و اشک تمساح میریزن، گویا که بعضیا یعنی فریب هم میخورن و در صورتی که اهل علم هم هستن و میگن که چرا یعنی زن تو نماز فرق باشه بدنش خودش جمع بکنه فلان، و فکر میکنن که سلف صالح اشتباه کردن، ما روایتی رو نداریم فلانه. نه، این حرفا اشتباه است. اولا که امروزی همش داد فریاد زده میشه که سلف چی گفتن، نه، این کارهایی که مثلا فلانی انجام میده سلف صالح انجام ندادن. خب اولا خب امروزی همش همینو داد میزنن دیگه، دقت بکنیم، یعنی مسائل رو ما مخلوط نکنیم و بفهمیم چی کار داریم میکنیم. حالا وقتی که سلف صالح گفتن که در نماز خب زن و مرد فرقش تو نماز اینه که زن خودش جمع و جور بکنه، خب میان اعتراض میگیرن نه، اینجا ما روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم، یک یعنی به بهانه دیگری. پس سلف صالح یعنی علمایی که سلف بودن قرن دوم هجری، یعنی نه این قرنهای معاصر است، قرنهای دوم، علمای بزرگ که علم از اونا به ما رسیده اینو گفتند که بیام تو کتابهای حدیثی به خصوص مصنف ابن ابی شیبه که خیلی اقوال صحابه رو میاره، خیلی اقوال تابعین رو میاره. خب بریم نگاه بکنیم، زیاد از این روایات میبینیم که زن خودشو جمع بکنه. پس یعنی ما دنبال دلیل باشیم، دنبال این نباشیم که مثلا یک دلیلی بیاریم و یک جای دیگر دلیل خودمون با گفته خودمون نقص بشه. و یقول سبحان ربی العظیم ثلاثا، اینو گفتم چون که خیلی جاها رو همین سر صدا روشه، میگن که یعنی این اشتباه است که این کارو کردن، این فقها از خودشون گفتن، و جایی که چنین حرفایی هر کسی بشنوه، نه تنها من، هر کسی بشنوه که به فقها بیاد توهین بکنه و فکر بکنه که فقها چیزی نمیدونن، روایت رو نمیدونن، اهل حدیث نیستن، خب همه ما باید ناراحت بشیم از این گفته بعضی ها که امروزه چیزی که من زیاد شنیدم، یعنی من تأکید میکنم و زیاد میگم به خاطر همین، اگر جاهایش دیدید که من زوم میکنم به خاطر این که چنین مشکلی رو زیاد دیدم و با اون سرکار داشتم و این اشتباه بزرگ رو دیدم که بعضی هم مرتکب میشن، و همین هم یک بهانه ای شده که از فقها ایراد گرفته بشه، چون متاسفانه یه چیزی که امروزه پدیدار شده زیر سوال بردن فقهاست که این همه زحمت کشیدن بدون اینکه طرف یعنی علم آگاهی داشته باشه، بدون اینکه اهل اجتهاد باشه، بدون اینکه بتونه حتی کتابهای پیشینیان رو بخونه. خیلی ها که من با آنها وقتی که وارد بحث شدم دیدم که اصلا کتاب خودم رو نمیتونن بخونن، میان اعتراض میگیرن. به این اعتراض گرفتن بیمورد و کوچک کردن فقها که این فقها حدیث رو نمیفهمن یا حدیث رو نمیگیرن، خب من خطابم به این دسته از اشخاصی که تو این طرز تفکرشون یه مقداری تجدید نظر بکنند و به فقها هجوم نکنند که فقها اهل حدیث نیستند، حدیث نمیفهمیدند، یا به زعم و گمان خودشون از احادیث ضعیف، از احادیث موضوع استفاده میکنند. نه، خودش همه اینها بحثی داره مفصل. خب ادامه بدیم. و یقول سبحان ربی العظیم ثلاثا، و بگوید سبحان ربی و یقول سبحان ربی العظیم ثلاثا، و بگوید سبحان ربی العظیم سه بار. و هو ادنی الکمال، و این کمترین کمال هست. یعنی سنت کامل به جا آوردن کمترینش سه بار سبحان ربی العظیم هست. خب یک بار بگه سبحان ربی العظیم، این سنت هست، به جا آمده، اما کمترین کمالش سبحان ربی العظیم سه بار هست. و یزید المنفرد و کذا الامام ان ردی المأمومون و هم محصورون خامسه و سابعه و تاسعه و حادیه عشر. و زیاد می کند، یعنی سبحان ربی العظیم سه بار کمترین کماله، زیاد میکنه، بیشتر از این میگه شخص منفرد تنها. و همچنین امام به شرطی که رضی المأمومون، راضی باشند مأمومین و آنها محصورن مشخصا، خامستن بار پنجم و هفتم و نهم و یازدهم. خب سنت میشه، اگر خودش تنهاست سنت میشه بیشتر بگه. یا این که امامه ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم امام نمیتونه هر جایی طولانی بکنه، اینجا هم همینطور امام از سه بار بیشتر نمیگه مگر که مأمومین محصور باشن مشخص و آنها هم همشون راضی باشن. حالا میتونه بیشتر بگه بار پنجم و هفتم، به وتر هم باشه، به زوج نباشه، به وتر باشه. همه اینها جز سنت هاست. یعنی اگر مثلا به زوج بگه چهار بار بگه، نماز باطل نمیشه در هیچ کدام، مبتلات نیست، اینا همش سنت هاست. دقت بکنید. ثم یقول، سپس میگوید اللهم لک رکعت. یعنی باز کسانی که نام بردیم یعنی منفردن تنهان، یا امام و مأمومین محصور داره که راضین، میتونه این هم بگه، سنت میشه اللهم لک رکعت، یا الله برای تو رکوع کردم و بک آمنت و به تو ایمان آوردم، بلک اسلمت و تسلیم تو شدم، خشع لک سمعی و بصری، خاشع شد، فروتن شد برای تو شنوایی من و بصری و بینایی من و مخی و مخ من و عزمی، مخ همون مغز عقله، و عزمی و استخوان من و عصبی و عصب من و مستخلت بهی قدمی، و آنچه که قدم من بر آن قرار دارد. درستش کنم. خب ثم يرفع رأسه، سپس سرش رو بالا می آورد. رکوعش الان انجام گرفته، سرش رو بالا میاره برای اعتدال، برای رفتن به سمع الله لمن حمیده. خب میگیم اعتدال گرفته. و اقله ان یعود الى ما کان علیه قبل الرکوع، و کمترین آن که باز بگردد به سوی آنچه که بوده بر آن قبل از رکوع. و یطمئن، و آرام میگیرد. پس باز میگرده همانند قبل از رکوع در قیام بوده دیگه، ایستاده، حالا از رکوع هم بر میگرده به چنین حالتی، در حالت ایستادن یعنی، و آرام هم میگیره در آن، همونطوری که در رکوع گفتیم. و کمترین آرام گرفتن همون گونه که در رکوع گفتیم، اینه که اعضای بدن از حرکت بیسته. و یجب الا یقصد غیر الاعتدال، و واجب میشود که قصد نکند غیر اعتدال را، همون گونه که در رکوع مثال زدیم، اینجا همینطور. مثلا مثال زده، خب خودش مثال زده، میگه که فلو رفع فزعا من حیتن، پس اگر بالا آمد از ترس مار و نحوه ها و مانند آن، لم یجزه ها، کفایتش نمی کند. مثلا رکوع کرده، در حالت رکوع مثال داری میزنیم، یهویی یک ماری از جلوش قسمت سجودگاهش رد شد. خب این فورا سرش دو دیگه انسانه دیگه، ناخودآگاه سر خودش رو بلند کرد و در حالت ایستاده قرار گرفت. خب و آن مار هم که دیگه راه خودش رو گرفت و رفت، و دونست که فهمید که دیگه رفته دور شده. خب حالا گفت که من رکوع هم که اونجا آرام گرفته بودم قبل از این، خب حالا که بالا آمدم همین اعتدالم میشه. سبحان سمع الله لمن حمیده ربنا لک الحمد. خب این کفایت نمیکنه. چرا؟ چون که بالا آمدنش از ترس مار بوده، پس جایز نیست. باید دوباره بره به رکوع و از رکوع حالا بالا بیاد. یعنی بالا رفتن نباید به خاطر چیز دیگری باشه. و در همه نماز همینطور است. پایین رفتنش هم نباید به خاطر چیز دیگری باشه. پایین رفتن به سجود، از سجود بالا میاد، نباید به خاطر چیزی باشه. یعنی همش ارکان نماز رو مراعات بکنه. و اکمله ان یرفع یدیه حال ارتفاعه قائلا، و کاملترین آن اینه که بالا ببره دو دستش را هنگام بالا رفتنش قائلا، در حالی که میگوید سمع الله لمن حمده، شنید. سمع یعنی شنید، منظور اینه که شنید و قبول کرد خداوند، یعنی شنید، شنیدن که خداوند میشنوه دیگه، همین میدونه که خداوند میشنوه، اما شنید و قبول کرد خداوند، لمن حمیده، برای کسی که حمد او گفت، به کسی که ستایش او گفت. پس اون مایی که داریم نماز میخونیم و ستایش خداوند رو به جا میاریم، خدا شنید. پس از رکوع هم که میخواد بالا بره، انگامی که خودش رو حرکت میده برای بالا رفتن، در همین اثنا سمع الله لمن حمده میگه، همونطوری که اشاره کردیم، تا اینکه برسه به قیام. یعنی هیچ جایی از نماز انسان خالی از ذکر و یا قرائت و تلاوت قرآن نباشه. پس هنگام حرکت سمع الله لمن حمده تا میسته و دستاش هم بالا میبره برابر دودوشش، انگشتان باز به سمت قبله. سواء الامام و المأموم و المنفرد، و یکسان از امام و مأموم و منفرد، فرقی ندارن، همشون یکسانن، همین کار انجام میدن. فاذا انتسب، پس هرگاه که راست ایستاد، حالا از رکوع به حرکت به طرف بالا، سمع الله لمن حمیده، و دستش رو پایین انداخت، حالا میگه فاذا انتسب قال، پس هرگاه که راست ایستاد چی میگه؟ ربنا لك الحمد، ای پروردگار ما، ربنا یعنی یا ربنا یا حرف ندا حذف شده یعنی ای پروردگار ما، لك الحمد برای تو حمد است. حمد و ستایش فقط مخصوص توست. جار مجرور لك مقدم شده، مبتدا به آخر رفته، دلالت بر حصر میده. پس حمد و ستایش محصور فقط برای توست. ملء السماوات به پوری، ملء یعنی پوری، ملء السماوات به پوری آسمان ها، و ملء الارض به پوری زمین، و ملء ما شئت من شیء بعد، به پوری آنچه که تو بخواهی بعد از این. پس این جوامع کلم گفته میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به همون گفته. یعنی چنین انسان بگه حمد خدا به جا بیاره، میگه به این حمدی که من میگم، ستایش تو رو که میگم، به پوری آسمان ها و پوری زمین و پوری آنچه که بعد از این آسمان و زمین، اگه چیزایی که تو بخوای ای الله. پس چنین حمد عظیمی بر با چنین حمد عظیمی تو رو مدح میکنم، میستایم. پس فکر کنم یک جلسه ای گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم که به او جوامع کلم داده شده، توصیه و سفارش میکنه که انسانی که ذکر میکنه هم از جوامع کلم استفاده بکنه، از جوامع کلم استفاده بکنه در دعای خودش، در ذکر خودش. یعنی جوامع کلم یعنی کلام مختصر، ذکری مختصر اما بسیار پرمعنا. اگر من بگم سبحان ربی العظیم یا سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم، خب اینو بگم خوبه. اما اگر بگم سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه، این سبحان الله بحمده که میگم به عدد مخلوقات خداوند، چقدر خداوند مخلوقات داره، فقط مورچه هایی که حساب بکنیم میلیارد ها میشن، مورهایی که حساب بکنیم میلیارد ها میشن، ماهی هایی که تو دریان میلیارد میشن، فرشته هایی که تو آسمانن میلیارد میشن، مخلوقات خداوند، الکترون ها، فلان، خب چیزهای ریز بگیم، خب همش میلیارد میلیارده. پس سبحان الله و بحمده عدد خلقی، به عدد مخلوقات خداوند، یعنی سبحان الله و بحمده میگم، و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته، خب این میشه جوامع کلم. فرق میکنه اینو بگیم تا اینکه فقط سبحان الله العظیم بگیم. مگر ذکری که وارد شده، فلان ذکر در فلان وقت اینجور خونده بشه، مثلا بعد از نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، خب بعد لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، خب این دیگه همون که وقتش مشخصه، تعدادش مشخصه، همون اکتفا میکنیم. دقت بکنیم، پس ذکر مطلق منظورمون هست. خب و یزید من قلنا، یزید فی الرکوع، زیاد میکند کسانی که گفتیم زیاد میکنن در رکوع. چه کسانی گفتیم در رکوع زیاد میکنن؟ گفتیم امام یکی منفرد باشه، تنهاست، میتونه زیاد بکنه، و دیگر این که امامی باشه که مأمومین محصوری داشته باشه که راضی باشن به طولانی کردن، همشون راضیان، خب اونها گفتیم در رکوع زیاد میکنند. از سه بار سبحان ربی العظیم بیشتر گفتن یعنی زیاد میکنن. و اینجا هم همینطور میتونه، تا اونجایی که گفتیم امام میتونه انجام بده، ربنا لک سمع الله لمن حمیده، ربنا لک الحمد، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد، یا سمع الله لمن حمیده، ربنا لک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. خب تا اینقدر امام میتونه بگه، اما زیادتر از اون. حالا که از این دوتا اول بگیم کدوم یکی بهتره. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. اینجا این قسمت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه داریم، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد داریم. کدوم یکی گفته بشه بهتره؟ همونطور کتابمون گفت ملء السماوات بگیم بهتره، چون که این خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداعا گفته، اما اون یکی نه، یک صحابه ای تو نماز گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید. دقت کردیم، اون یکی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، یک صحابه ای تو نماز چنین گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو شنید. اما بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من 30 فرشته رو دیدم که میشتابیدن که این رو بگیرن که تو گفتی حمدا کثیرا طیبا گفتی. اما یعنی این قد ثواب داره، ولی ملء السماوات و ملء الارض که انتخاب کردن فقها، چون که ابتداعا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، و این ببینید درایت فقها رو، فقها نکات ریزی رو میبینند که ما از اون غافلیم. وقتی که امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل و بقیه فقها که بعد از قبل از اینها بودن و یا بعد از اونها اومدن، یک قدرت استنباطی داشتند که در فقه متمایز شدند از بقیه، و بقیه اومدن بر فقه اونا رفتند. نه دقت بکنیم، خیلی مهمه. یک مثال بزنیم، امام بخاری رحمه الله، خب امام در حدیث، امام مسلم رحمه الله امام در حدیث، اما آیا ما داریم که مثل امام شافعی، امام شافعی بقیه امامان همش محدث بودن؟ دقت بکنیم، امام بخاری، امام مسلم امامان حدیث هستند، یعنی محدث هستند، اهل حدیثند. امامان چهارگانه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک و امام ابو حنیفه، آنها محدثان بودن، آنها هم مرویات دارن و مرویاتشون همش ثبته. من خودم مرویات امام شافعی، 4 جلد مرویات امام شافعی جمع‌آوری شده، مسند امام شافعی داریم. احمد بن حنبل مسندی داره تو حدیث، یعنی همشون اهل حدیث بودن. امام مالک مبتا کتاب داره، امام ابو حنیفه مرویات جمع‌آوری شده، حتی با شرح تازگی نزدیک 20 مجلد با شرح چاپ شده. خب اهل حدیث بودن، اما به غیر از اینکه اهل حدیث بودن، یک قدرت استنباط احکام داشتن، فقیه هم بودن، و میبینیم که فقهشون گسترش پیدا کرد. اما امام بخاری، امام مسلم و بقیه امامان، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، اهل حدیث بودند، فقه را که میدونستند، ولی قدرت استنباطی که امامان 4 مذهب داشتند، خب آنها نداشتن که ثبت بشه، ضبط بشه و مذهبی داشته باشن. دقت بکنیم، به خاطر همین امام شافعی رحمه الله میگه که ما فقها به مثال پزشک میمونیم و محدثین به مثال داروساز میمونن. آنها داروسازن، یعنی حدیث را میرسونن، تجویز میکنن و میرسونن، و ما اونو تجویز میکنه به بیماران. پس این مکانها، منزلتها رو ما باید امروزه بدونیم. به خاطر همینه که امروزه میگم دیگه شخص از فقه روی گردان شده، چون که قدر و منزلت فقها رو نمیدونن، از فقه روی گردان شدن و میگن که فقه کلام علماست، ما بیاییم به حدیث بچسبیم. انگار نمیدونن که فقه از حدیث گرفته شده. درست ما خلاصتا مختصر میخونیم، ولی کتابهای متول دیگر که تو فقه نوشته شده همش دلایل ذکر شده، احادیث آورده شده، کتابهای 20 جلدی و 25 جلدی که همش پر از کتابهای فقهیه، پر از دلایل، پر از روایات که استدلال کردن. چون که همت ها کم شده، اومدن کتاب ها رو کم کم خلاصه کردن و دلایل رو حذف کردن، احادیث رو حذف کردن، تا اینکه فقط یک کتاب کوچک فقهی برسه. و شخص چون که همت کم شده، هر چی به جلو میره همت ها کمتر میشه. همیشه علما میگن الان ما کجا کتاب ها رو حفظ میکنیم؟ قدیما کتاب ها رو حفظ میکردن همشون، و اکثرا که ما تو مقدمه کتاب ها میخونیم مینیسن که من کتاب را خلاصه کردم چون که همت ها کم شده و دیگه کسی حفظ نمیکنه این کتابی قطور رو، من اومدم کوچکترش کردم تا راحتتر طالب علم حفظ بکنه. خب اونم دیگه اومد دید که همت ها کم شده، باز کوچکتر تا اینکه شخص بتونه حفظ بکنه. پس مخاصر خودمونیم، نه فقها ها. پس هیچ وقت فقها ها رو زیر سوال نبریم که اونا حدیث نمی فهمیدند، یا اینکه بیایم خدای نکرده از قدر و منزلتشون بکاهیم. و باز بحث به اینجا کشید، چون که همونطوری که اول جلسه گفتم، امروزه متاسفانه چنین چیزهای زیاد شنیده میشه که باید این ادب رعایت بشه. و یزید و من قلنا یزید و فررکوعه، و زیاد میکند کسی که گفتیم زیاد میکند در رکوع. همینجا رسیدیم کجا شد؟ آره، کسانی که زیاد میکنند در رکوع، در رکوع چه کسانی گفتیم میتونن زیاد بکنند؟ کسی که منفرد باشه یا امامی که مأمومینش محصور باشن. و یزید و من قلنا یزید و فررکوع، و زیاد میکنند کسانی که گفتیم زیاد میکنند در رکوع، اینها میتونند. خب در رکوع، خب گفتیم امامی که مأمومینش محصور باشن و راضی باشن به طولانی کردن، و منفرد، خب این میتونه زیاد بکنه. چی رو میتونه زیاد بکنه؟ اهل الثناء و المجد، ای خداوندی که اهل ثناء و مجد و بزرگی هستی. احق ما قال العبد، سزاوارتری، شایسته تری از آنچه که بنده بگوید. هرچی ما ثناء و حمد تو رو به جا بیاریم، باز نمیتونیم و تو بیشتر شایسته تری. اما زبان انسان قاصره. و کلنا لک عبدون، و تمام ماها بنده تو ایم، همه مخلوقین هستن بندگان تو هستن و تو رب آنها هستی. لا مانع لما اعطیته، نیست منع کننده ای برای اینچه که تو عطا بکنی. اگر تو بخوای عطا بکنی، هیچ کس نمیتونه جلو دار بشه. ولا معطی لما منعته، و معطی دهنده ای نیست از آنچه که تو منع کردی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و نفع نمیرساند صاحب ثروت منك الجد، یعنی ولا ينفع، ولا ينفع در اینجا فاعل محذوف فعل الجد یعنی ولا ينفع الجد ذل جد نف نمیرساند الجد فعل که محذوفه یعنی ثروت ثروت نف نمیرساند ذل جد صاحب ثروت را یعنی صاحب خودش را ثروت به صاحبش نف نمیرسانه من کل جد از توست یعنی جد نفع از توست نه اشتباه کردم ولا ينفع ذا الجد منك الجد فاعل محذوف نیست فاعل الجد هست که در آخر رفته یعنی ولا ينفع الجد زل جد منکه خب دقت بکنیم اشتباه کردم ابتدا فاعل محذوف نیست ولا ينفع الجد که آخر رفته فاعله ولا ينفع الجد زل جد منکه پس ولا ينفع الجد نف نمی رساند ثروت زل جد صاحبش رو من که از تو یعنی از عذاب تو پس یعنی در روز قیامت ما میدونیم که همش با اعماله کسی که ثروتی اندوخته باشه در دنیا اون ثروت نمیتونه نجاتش بده در روز قیامت پارتی بازی باشه چیزی نه مگر این که اون ثروت رو در راه خدا صرف بکنه به عنوان صدقه و زکات و اون نفع بهش میرسانه از این جهتی که اطاعت امر خدا کرده اما ثروت خالی که انسان ذخیره اندوزی بکنه و صدقه نده زکات نده در روز قیامت یعنی نفع نمیرسانه بهش از عذاب تو از عذاب خداوند یعنی و او را نمی رهاند ثم یسجد و سپس سجود می کند خب البته پوزش بطلبم از شما عزیزان که یه مقداری کلام به حاشیه رفت و خب نتونستیم جلو بریم اونقدر که مطلوب بود انشاءالله که در جلسات بعد چنین پیش نیاد و درس رو بتونیم ادامه بدیم که زودتر کتاب انشاءالله تمام بشه صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین